أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه هشتم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدام متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه 15 خرداد 1405 آیه 4 این سوره مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. خب اونچه که در پیشینه این آیات بود نسبت به تسبیح حق سبحانه و تعالی و تمجید و تعظیم حق و اینکه ما سوى الله در پیشگاه حق خاضع و ساجدن، فلسفه وجودی تسبیح رو و اینکه چرا موجودات تسبیح گوی حق سبحانه و تعالی هستند رو بعضن در این آیه تفسیر می‌فرمایند. در نحوه آفرینش و نظام وجودی، خب اونچه که به عالم اعلا برمیگردد، به نظام موجودات عالم امر برمیگردد، امر آسان است و احونو، چرا که اونها نیاز به حرکت و تدریج و تغییر و امثال ذالک ندارن. بعد و ختمشون یکیه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولذا همون تعبیری که در باب معاد دارن که هو احون، اینجا هم همینطور است. این کار آسانتر است، گرچه در آیه حق سبحانه و تعالی آسانی و سختی معنا ندارد، ولی ما وقتی دو تا کار رو نگاه میکنیم، یکی بناس با تدریج و حرکت و زمان و مکان و امثال ذالک همراه باشد و یکی بدون اینها فقط به اراده الهی وابسته است، خب طبیعی است که به لحاظ این دو کار، وقتی این دو تا کار رو با هم مقایسه میکنیم، یکی سخت‌تر است و یکی آسان‌تر است. اما وقتی به قدرت حق میسنجیم، برای حق سبحانه و تعالی این یکسان است که فرمود در آیه 27 سوره مبارکه روم، فرمود و هو احون علیه، یعنی وقتی ما این دو تا نشأه رو حساب میکنیم تحت عنوان ان نوع الاحیاء مختلف فی النشأتین لان فی الاولا تدریجی و فی الاخره دفعی که یدل علی ذلک قوله تعالی و هو احون علیه. اکنون که به نظام تدریج داریم توجه میکنیم و این آیه‌ای که آیه 4 و تلاوت شد ناظر به عالم تدریج است، عالم تغییر است، عالم زمان و مکان هست، خب نوع هم آفرینش و هم تدبیر آن یه مقدار با تبیین بیشتری همراه هست، لذا اختلاف هم در این فضا هست. مسئله استوای بر عرش و تدبیر امور و تغییر و حرکت از سما و فی السماء رزقکم و ما توعدون و امثال ذلک، همه به همه به این برمیگرده که این عالم رو باید چگونه تدبیر کرد. در این حالی که در نظام احسن هستیم و احسن تدبیر انجام می شود و احسن و متقنترین شکل از هستی هست، اما به جهت حقیر بودن، صغیر بودن و ناچیز بودن این عالم، این دشواری ها به ذهن می رسه، هم ثبوتن و هم اثباتن. لذا مباحث اختلافی نسبت به آفرینش حق سبحانه و تعالی در عالم خلق و تدبیر آن نکاتی است که بعضاً در همین آیه بهش اشاره می شود. می فرماید که خدای عالم خلق آسمان و زمین و آفرینش نظام تدریج را در 6 روز انجام داد. خب این آیه روز مراد همین 24 ساعته یا روز عند الله هست یا روزی است که معلوم نیست از نظر ما، چرا که هنوز خورشید و ماهی نبوده، زمینی نبوده تا در حقیقت اینها 24 ساعت برای ما تعیین کنند و شب و روز تعیین کنند و اینها، لذا مسائل خاص خودش رو داره. و همچنین بحث استوای بر عرش یکی از پیچیده ترین مسائل کلامی است که چگونه می شود حق سبحانه و تعالی اون حقیقت نامحدود بر عرش تکیه بزند. این استوا و اعتماد و تکیه زدن بر عرش نسبت به حق سبحانه و تعالی چه معنایی دارد؟ تدبیر این امور که امور تدریجی هن نسبت به یک حقیقت ثابت ازلی ابدی سرمدی چه معنایی واقعا داره؟ اینا مسائلی است که باید مباحث هستی شناسی و وجود شناسی، خصوصا الهیات بالمعنی الاخص، اینها رو تبیین بکنه و در باب واجب سبحانه و تعالی این مسائل رو باز بکنه، که مرحوم سلام تعالیین هم با عنایتی که به این گونه از مباحث داشتن این رو باز میکنن انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. اصل الخلق التقدیر، بله خلق به لحاظ اصل و ریشش به معنای تقدیر است. در سوره مبارکه اعلا که قبلا بحثش گذشت، مرحوم سلام تعالی میفهمه که سب به اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، در اونجا مسئله خلقت و آفرینش رو که به همین تقدیر هست اونجا هم این مسئله رو مطرح میکنه. این بحث خلق که منظور از خلق در آیه تقدیر است و منظور از کلمه استوا در آیه که فرمود ثم استوا علی العرش، منظور از استوا و الاستواء و الاعتدال و الاستقامه، یک قدرت تعادل یافته و مستحکم دارای قوت و قوام. اینجور نیست که اگر حق سبحانه و تعالی بر عرش تکیه زده این عرش احیانا لرزان باشه، مضطرب باشه، امکان فروریزش داشته باشه و امثال ذالک. والاستواء و الاعتدال و الاستقامه، نقیض استوا می شود اعوجاج و کجی در نظام تدبیری حق سبحانه و تعالی راه ندارد. اما کلمه سومی که در این آیه جای توضیح دارد کلمه عرش است. آیا معنای عرش چیه؟ معنای اولی که برای عرش می کنند می فرمایند که والعرشو از سریر، همین تختیست که معمولا پادشاهان و سلاطین ایجاد میکنن. و منهو و از همین کلمه سریر، سریر هست لها عرشان عظیم، که برای جناب ملکه سبا عرش عظیمی در حقیقت بوده است که در سوره مبارکه نمل آیه 23 از تختی که جناب ملکه سبا داشت عرش عظیم یاد میکند. از طرف دیگر هم برای کلمه عرش معنای دیگری که معنای ملک و سلطنت هم باشه بیان میشود، ول عرشو الملک، یقال و فل عرشهو، یعنی فرو ریخت عرشش، ساقط شد و در مقابل استقامت سقوط و سرنگونی و فرو ریختن است. یه معنای دیگری هم برای عرش بیان شده که به معنای سقف است، و العرشو از سقف، و منه قوله تعالی که معنای عرش اگر سقف بگیریم در قرآن هم به کار رفته و همود به یه خاویتون علی عروشها، یعنی این منطقه یا این روستا یا این منطقه مکانی روی سقفش فرو ریخت، ویران شد. حالا صاعقه الهی بود، عذاب الهی بود، بالاخره روی سقفش خراب شد. ول معنی و معنای آیه این است که انه لما ذکر، وقتی خدای عالم این معنا رو ذکر کرد در آیات سوم دوم و امثال ذالک، در همین سوره مبارکه حدید فرمود لما ذکر که ان جمیع الموجودات یمجدونه و یسبحونه و یعظمونه، همه موجودات بر پیشگاه حق سبحانه و تعالی تمجید کردن، تعظیم کردن و تکریم کردن. می‌فرماید که چون همون سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، بعد فرمود له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، که همه اینها الان زمین ساز این معنا هستند که انه لما ذکره که ان جمیع الموجودات یمجدونه و یسبحونه و یعظمونه، البته کل من الموجودات علا قدر دعاء وجودهی و حوصلت ادراکهی و شعوره، به اندازه ادراک و شعور و هستیشون خدا را تمجید میکنن لعظمتهی و مجدهی و جمالهی و جلاله. و همچنین چون بعد از اینکه این معنا رو ذکر کرد و بعد از اینکه خدا را به عنوان مالک و متصرف در نظام هستی معرفی کرد و او افاضه کننده و افاضه کننده وجود معرفی شد و زمام امر احیا و اماته به دست او قرار گرفت و بیان ذلک و ان له التصرف و فی الجمیع بالمالکیت و الافادت و الاحیاء و الاماته و انه اول کل شیء و آخره و ظاهره و باطنه، که اینها آیات پیشینه از این آیه هستند، و همچنین بیان کرد که همه و همه در پیشگاه حق ساجدن و المملوک لا محال یکونو خاضعن خاشعن ساجدن و ربه و مطیعن لخالقهی. بعد از اینکه این توضیح دادن الان فلسفه وجودی این معنا رو دارن بیان میکنن، فعرادن یشعر به ان کونهو، به حیثی که حق سبحانه و تعالی به موقعیت وجودی و جایگاه وجودی به گونه ایست که همه موجودات در مقابل او خاضعن ساجدن تسبیح گوی اویند، و این اتفاق یک اتفاق معاذالله گزاف و جزاف و بر اساس دیکتاتوری و الزام و اجبار نیست. فعرادن یشعر به ان کونه، به حیثی که یخزه و یسجد له الجمیع، این امر لیس امرن جزافیان او اتفاقیان او حکمن اجباریان من غیر استحقاق، که خدای عالم به صورت یک الزام، یک دستور دیکتاتوری و نظائر آن بخواد این کار رو بکنه، بل هو امرون که یلیقون به شأن الله سبحانه و تعالی، واقعون فی مقابلت لطفهی و احسانهی و کرمهی و امتنانه. خب خدایی که این حیثیت ایجاد را نسبت به همه موجودات در کمال کرامت و تمامیت به اونها داد، احسن کل شی، اتقن کل شی، در مقابل این لطف و احسان و کرامت و امتنان، خب جا داره که همه در پیشگاه او ساجد باشند و خاضع باشند. حیث و نظم امور العالم را علی عبد نظام، ابدع نظام و افاد وجود کلیات الجواهر و عظائم الاجرام را علا اشرف وضع و انتظام. و هر حال موجودات هر کدامشون رو کدام نگاه کنه، از پشه و از بعوزه تا مافوق اونها تا کهکشانها، همه و همه بر یک نظام متقن متسلب استحکام یافته و اتقان یافته یافت شده اند. هم نظام دارن، هیچ کدام از موجودات با موجود دیگر در جنگ و ستیز نیست، بلکه هر کسی در جایگاه خودش جای کار خودشو داره و تعامل موجودات هستی بی حد و بی حصر است، و در این حال هر کدام هم موقعیت وجودی کریمانه ای دارن. خب این اقتضا میکنه که در پیشگاه حق ساجد و خاضع باشه. از انشأ اعیان السماوات و ابدعها، چون خلق سبحانه و تعالی اعیان و حقائق آسمان و زمین رو انشاء کرد و ابداع کرد، در حالی که هیچ امری نبود من شی یا حتی من لا شی، حضرت حق سبحانه و تعالی چیز رو ایجاد نکرد، بلکه لا من شی ایجاد کرد. از انشأ اعیان السماوات و ابدعها لا من شیئن که تقتضیه ولا علا مثال تحتضیه. اینو نمونه ای نگرفت، نمونه ای تو عالم نبود که خدای عالم بر اساس اون نمونه و مثال بخواد این عالم رو ایجاد کنه، بلکه لا من شی از علم خودش، از قدرت خودش، ولا غیر منشأ ایجاد هیچ چیزی جز علم و قدرت و اراده الهی نبوده است. ثم امسکها، این آسمان و زمین رو امساک کرد، بلا اماد، به تعبیر خود آیات الهی شما آسمان و زمین را ترونها بدون اماد، بدون ستون شما میبینید. و انشأ الارض و اوجدها بلا اعتماد، بدون اینکه مثلا این زمین الان به چی تکیه کرده، به چی روی چه ستون و اعمده ای قرار داره. خب انشأ اعیان السماوات و ابدعها فلان فی ستت ایام و لم یخلقها فی لحظه واحده و این کان مقدورا له تعالی. قدرت حق سبحانه و تعالی لا حد است، بی نهایت است، هر کاری رو که بخواهد حق سبحانه و تعالی بر اساس قدرت میتونه انجام بده، اما هر شیئی را فراخور مرتبه وجودی و قوت وجودی خودش میسازد. یه موجودی میتونه لحظه ای آفریده بشود و نیازی به زمان و تدریج و حرکت و تغییر ندارد، و یک موجود نیاز به زمانمندی دارد، حرکت دارد، تقدیر دارد. ولذا در 6 روز، حالا این روز روز الهی است که 1000 سال هست یا کمتر و بیشتر، دیگه در جایگاه خودش. و اوجدها بلا اعتماد فی ستت ایام ولم یخلقها، خلق نکرده است این آسمان و زمین را، فی لحظه واحده و این کان این خلق آفرینش مقدورا له تعالی. پس قدرت حق نامحدود است، اما مقدور گاهی اوقات در توانش هست که لحظه ای آفریده بشود، گاهی هم برای آفرینشش نیاز به مثلا 6000 سال هست. لأن خلقه فی هذه المده اصلح و الیق به حال الکائنات و انسب به نظام المخلوقات و رتبها علی ایام الاسبوع، در 6 روز اینها رو آفرید و در روز 7 اینها رو ترتیب داد، نظام وجودی داد و تدبیر امر رو در این روز 6 قرار داد که این روز 6 روز جمع است و جمعه. فابتدا بالاحد و ختم بالجمعه، در روز 1 آغاز کرد و روز جمعه به پایان رسوند و در روز شنبه استقرار وجودی و استواء علی العرش. فاجتمع له الخلق یوم الجمعه، روز جمعه همه موجودات آفریده شدند. این 6 روز است، یعنی 1، 2، 3، 4، 5 و جمعه، و روز شنبه هم استواء العرش اتفاق افتاد. فلذلک تسمى جمعه، از جناب مجاهد همچنین تفسیری شده است. و قیل که ان ایجاد الحوادث على انشاء شیء بعد شیء على التدریج و ترتیب ادل على کون فاعله عالما مدبرا یصرفه على اختیاره کیف یشاء. خب از این که حق سبحانه و تعالی آسمان و زمین را، شاید کل موجودات عرشی رو و ملکوتی رو و عالم امری رو در 1 آفریده باشد و احون و علیه، اما موجودات خلقی رو به این صورت آفریده است، این خودش نشانه از آن است که حق سبحانه و تعالی حری است و جدیر است و شایسته است که در مقابل او همه موجودات خاضعانه تعظیم کنند، که هر موجودی در جایگاه خودش آفریده شده است. و قیل ان ایجاد الحوادث علا انشاء شیء بعد شیء علا تدریج و ترتیب، خود این ایجاد ادل علا کون فاعل بهترین دلیل است بر اینکه فاعل عالم عالمن مدبرن، یک حقیقه یک حکیم مدبری است که یصرفه علی اختیاره، بر اساس اختیار و ارادهش کار میکند و هرچه که همون شیء مکون یا مبدع شایسته است بر اساس او ایجاد میکند. کیف یشاء، خب فان ادل علی کون فاعله عالمن مدبرن یصرفه علی اختیاره کیف یشاء، حالا که اینجور شد، حرین شایسته است، جدیر است، و ان یعبده و یسجد له و یطیع امره جمیع عباده و من کان فی ملکه و ملکوته، همه بندگان او و همه کسانی که در دو سرای ملک و ملکوت حضور دارند همه و همه در پیشگاه او به سجده بیفتند، عبادت کنند و از او اطاعت کنند. این در ارتباط با بخش اول که فرمود و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. اما بخش دوم آیه و قوله تعالی ثم استوى علی العرش منظور چیه؟ ای استوى امره، نه اینکه الله استوا و تکیه زده باشد، امر الهی و فرمان الهی در سرزمینش و مملکتش که ما آسمان و زمین باشد. در وقت بعدی ای استوا امر الله، که اینجا امر در تقدیر گرفته است، این استوا فاعلش امر الله است، الی ملکه لان الامور و تدابیر تنزل منه، زیرا امور مملکت داری و تدبیر نظام وجود از ناحیه الله سبحانه و تعالی صادر می شود و امر خدا و تدبیر خدا بر عرش تکیه می زند. و از جناب حسن که مفسر است اینجور رسیده که یعنی استقر ملکه ثم استوى علی العرش، یعنی استقر ملکه و استقام بعد خلق السماوات و الارض و ظهر ذلک للملائکه، این فرمان روایی حق سبحانه و تعالی برای ملائکه که مدبرات امر الهی هم در اون بعد از اون قضیه اتفاق افتاد. و انما اخرج هازا علی المتعارف فی کلام العرب که قولهم، خب این سخن که ثم استوى علی العرش بر اساس اون فهم متعارف عرب است که اونها بعد از این که بالاخره مملکتی رو ساختن عرشی بنا می کنن و بر اون عرش استوا و تکیه می زنن و امورات رو از جایگاه اون عرش بیان می کنن. و انما اخرج هازا علی المتعارف فی کلام العرب، اگر استوا علی العرش رو بخوایم معنا بکنیم، این فهم عرفی است که در کلام عرب وجود داشته، که قول عرب که استوا الملک علی عرشه، پادشاه روی عرشش تکیه زده است. این مراد این است که اذن تزمت امور و مملکته، اگر کسی بگه که ملک استوای بر عرش دارد، یعنی عرش درسته که کار میکنه و لرزان نیست، مضطرب نیست، ولی اگر عرش و حکومت و حکمرانی امثال ذلک مختل باشه میگن سل عرشه، اینجا میگن استوا علی عرشه، اینجا میگن سل عرشه، که قولهم استوى الملک علی عرشه اذا انتظمت امور و مملکت ملک و اذا اختل امر و ملک ملک قالوا تثل عرشه، عرشش لرزان است، فرو میریزد و مضطرب است. و لعل ذلک الملک لا یکون له سریرا اصلا، اون کسی که عرشش فرو می ریزد گویا این که اصلا عرشی و سریری برای او نیست. ولا یجلس علی سریره ابدا، که قال الشاعر ازا ما بن المروان سلت عروشهم و عودت کما عودت عیاد و حمیرون. توایفی که در قبل بودن مثل عیاد و حمیر، اونها در حقیقت عرششون و جایگاه تخت حکومتشون لرزان بود، همونطوری که بر مروان و فرزندان مروان عرششون و تکیگاهشون و تخت و سریرشون لرزان و مضطرب هستش. معنای دیگری که برای ثم استوى على العرش در تفسیر آمده، در تفاسیر آمده، ثم قصد الى خلق العرش، استوى یعنی قصد کرده که خدای عالم عرشی را که تکیگاه حکم و حکمرانی هست رو ایجاد بکند. ثم قصد الى خلق العرش که از جناب فراء و جماعتی اینجور آمده و جناب قاضی ابوبکر هم این تفسیر رو پذیرفته است. و یلزم منها ان یکون، لازمه این سخن این است که خلق عرش بعد خلق السماوات و الارض باشد و ولیس بذاک معبودهی عن اللفظ، که این رو بعید میدانند جناب صدر متعلهین که لفظن هم به اصطلاح هم سازگار نمیدونند و همین که این احتمال به احتمال درست و ثوابی شاید نباشه. و روی عن مالک ابن انس که انه قال، ایشون مسائل کلامی رو در حقیقت ملاک خود قرار داده بودند، خب استوا که قابل استناد به حق سبحانه و تعالی نیست، که لذا فرمودند که اینکه ثم استوى على العرش، اینکه خدای عالم بر عرش تکیه زده، میفرمایند که استوا غیر مجهول است. این حرف معروف از جناب مالک ابن انس که میفرماید الاستواء غیر مجهول. استوا خب مجهول نیست، روشنه تکیه زدن بر عرش، اما کیفیت این استوا، اون هم اسنادش به حق سبحانه و تعالی، واضح و روشن نیست و کیفیت الاستواء غیر معلومتن. و اگر هم بخواید سوال کنید که خدا چجوری به عرش تکیه زده، این سوال هم در حقیقت بدعت خواهد بود و لذا خیلی ها تو این مسئله موندن که تفسیر استواء علی العرش، اون هم اسنادش به حق سبحانه و تعالی، چگونه ممکن است که، حالا این رو باید در مقام تحقیق انشاءالله بهش برسیم. و از جناب ابی حنیفه هم آمده است که گفته اقرؤوه کما جاء ای لا تفسروه، یعنی شما این قرآن رو همون طوری که آمده بخونید. خدا فرموده ثم استوى على العرش، شما هم همینجوری بخونید، هیچ معنایی هم غیر از همین معنای ظاهری اراده نکنید، کاری به امور دیگه نداشته باشید. اقرؤوه کما جاء ای لا تفسروه، تفسیری نکنید که مثلا مراد از استوا امر الهی است یا تدبیر الهی است یا مثلا موارد دیگر، اینها رو شما کاری نداشته باشید. مکاشفتون. اعلم انه تعالی خلق العالم. خب این چه که تاکنون ملاحظه فرمودید، این همین مسائلی است که در سایر تفاسیر آمده، اما مرحوم صدر متعلهین همواره این دو سطح رو دارند. یکی این است که دیگران چه گفتن و بعضا نقدها و نقضهایی که وجود دارد، و مقام ثانی مقامی است که فهم خود ایشون و همراهان و اساتید مسائل تفسیری و معارفی هست. اعلم انه تعالی خلق العالم على ترتیب قویم و تدبیر محکم. خب این امر محرزی است که خدای عالم حکیم است، همونطور که در آیه اول فرمود که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. عزیز است در مرتبه ذات و حکیم است در مرتبه فعل که بیان فرمودند. لذا اینجا خلق عالم رو بر اساس یک تدبیر قویم و تدبیر محکم آفرید. فابدع الافلاک را افلاک را ابداع کرد، ثم زینها بالکواکبه مع نفوسها المجرده المحرکه ایاها. خب و افلاک را مزین کرد به ستارگان و این ستارگان هم نفوسی دارند، این فقط بدن و این کوکب ظاهری نیست، بلکه مدبرات امر اینها نفوس مجرده محرکه‌ای هستند که این افلاک و کواکب را حرکت می‌دهند که اونطوری که بیان شده تشبه به عالم عقول پیدا بکنند. ثم زینها بالکواکب مع نفوسها المجرده المحرکه ایاها، البته به امر بارئها، این نفوس امر بارئشون را و پروردگارشون رو میگیرن و حرکت رو در بدنه کواکب ایجاد میکنن، طاعتن و خدمتن لمبدعها و تشوقن لجائلها. این حرکت به خاطر این است که خدمتی باشد نسبت به آفریدگارشون و تشوقی باشد، شوق و اشتیاق و عشقی به جائل و آفریدگارشون باشد، کما اشار الیه به قوله فغضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها، که در حقیقت سماوات رو در دو روز، بقیه رو در چهار روز، و البته همه اینها با نفوسشون، با حیثیت‌های امریشون هم آفریده شدن. اینجوری نیست که اینها فقط ملک باشن، بلکه ملکوت اونها و عالم امر اونها را هم خدا با اونها آفرید. فغضاهن سبع سماوات، این سماوات رو در هفت طبقه ایجاد کرد، فی یومین و اوها فی کل سماین امرها. و عمد الى ایجاد الاجرام السفلیه، در حقیقت بعد از اینکه در دو روز جریان سماوات را چیدمان کرد و تنظیم و نزد و نظم داد، عمد الى ایجاد الاجرام السفلیه، از اون عالم سما به عالم عرض آمد، فخلق جسمن که قابلن لصور المتبدله، او جسمی را ایجاد کرد که این جسم قابلیت صورتهای متبدل رو دارد، آب می شود، خاک می شود، هوا می شود، آتش می شود و عناصر مختلف رو و صور مختلف رو می پذیرد، ولی حیات مختلفه. ثم قسمها به صور نوعیه، این اجسام را با صور نوعی همراه کرد، متضادت الاثار، یکی آب است، یکی آتش، یکی هواست، یکی نار است، یکی خاک است و امثال ذلک، که اینها متضادت الاثار و افعارند. و اشار الیه به قوله در باب این مرحله از وجود و خلقت، فرمود خلق الارض ای ما فی جهت سفل فی یومین، خلق الارض اونچه که مربوط به جهان سفل هست، فی یومین، ثم انشأ الموالید الثلاث را به ترکیب موادها اولا و تصویرها ثانیا، کما قال بعد قوله و خلق الارض فی یومین، که آفرینش زمین و اون چه که در زمین است در مجموع می شود چهار روز. اینها هم موالید ثلاث که جماد و نبات و حیوان باشند، به ترکیب موادشون و تصویرهاشون در حقیقت به این صورت بیان فرموده است، و خلق الارض فی یومین و جعل فیها رواسی من فوقها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. خب دو روز در آسمان، دو روز در زمین، دو روز هم نظم اینها که مجموع آفرینش زمین و آنچه که در زمین است میشه در چهار روز. و جعل فیها رواسی من فوقها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، ای این چهار روز یعنی دو روز اول که آفرینش خود اینهاست و این دو روز هم این موجودات. لقوله فی سوره السجده الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام، که در مجموع می شود 6 روز. ثم لما تم له عالم الملك بامره عمد الى تدبيره، بعد از اینکه عالم ملک را، ملکوت که خب بحثش جداست، عالم امر بحثش جداست، وقتی عالم ملکوت رو آفرید، به تدبیر عالم پرداخت که ثم استوى على العرش میشود کالملک الجالسه على عرشه لتدبیر المملکه فدبر الامر من السماء الى الارض به تحریک الافلاک و تسییر الكواکب و تمزیج القوا و الکیفیات به مایل جوف الارض و ما یخرج منها و امدادها به ما ینزل من السماء و هدایتها به ما یعرج فیها و هو اقرب الى كل شيء من هذه الوسائط لان له التأثیر و الایجاد و منحت تحیت و الاعداد فهو تعالی مع كل شيء اینما کان و هو القائم على كل نفس بما کسبت. خب این در حقیقت ناظر به بخش نهایی نظام هستی است که تدبیر امر است. می فرماید وقتی که لما تم له عالم الملک به امره تعالی عمده الى تدبیرهی کالملک الجالسه على عرشه لتدبیر المملکه. خب این تدبیر رو چجوری خدا قرار داد؟ فرمود از آسمان امر الهی می آید و فی السماء رزقکم و اوها فی کل سماء امرها و امثال ذلک فدبر الامر مملکت و حکومت و حکمرانی را تدبیر فرمود من از سماء الارض. چجوری؟ به تحریک الافلاک، حرکت های سماوی نقش آفرینند در امور زمین و زمینیان و تسییر الکواکب، حرکت های کواکب و کوکب ها و تمزیج القوا و الکیفیات که در حقیقت قوا با هم مزاج پیدا می کنند، یعنی عناصر مثلا آب و خاک و هوا و آتش، اینا باید با هم امتزاجی پیدا کنند و کیفیاتشون به هم نزدیک بشود تا موجودات صورهای گوناگون آفریده بشوند. به مایل جوف الارض اینها داخل در زمین میشوند مثل حبوبات و مثل بذر و امثال زارک و ما یخرج منها مثل زرع و نبات و درخت و امثال زارک و امدادها به ما ینزل من السما گاه اوقات از بارانهای سماوی هوا باد آب امثال زالک اینها امداد پیدا میکنند به هدایتها به ما یعرج فیها اینها از زمین و اولا وارد زمین میشن فرمودن که یلج فی الارض و ما یخرج منها. خب اینها همه بر اساس یک نظام تدبیری باید شکل بگیره و هدایتها به ما یعرج فیها و هو اقرب الی کل شیء. بله حق سبحانه و تعالی این هو ناظر به مقام فعل حضرت حق است که حق سبحانه و تعالی در مقام فعل و فیض به همه چیز نزدیک است، همونطوری که ان الله یحول بین المرء و قلبه یا فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید و امثال ذلک. این هم این فقط به انسان نیست، این فیض حق و لطف و عنایت حق و افاضه حق که مقام فعل حضرت حق است، حق مخلوق به است، در حقیقت به همه موجودات ام از سماوی و ارضی، اگر ارضی شد هم به همه ذرات و هو اقرب و الى کل شیء من هذه الوسائط لان له تأثیر فاعلیت از اوست افاضه و افاده از اوست لان له تأثیر و الایجاد و منه التحیت و الاعداد از اوست که این تحیی از این موجودات آمادگی و استعداد و تحیی است، اما از حق سبحانه و تعالی ایجاد است و فاعلیت است و تأثیر لأن له التأثیر و الایجاد اما و منها التحیت و الاعداد. بنابراین فهو تعالی مع کل شیء اینما کان، با همه اشیا حق سبحانه و تعالی هست. این هو معکم فقط مخصوص به انسان نیست، همه موجودات در هر مرتبه ای که هستند ولو در بن صخره سما هم که باشند حق سبحانه و تعالی بر اونها آگاه است، بر اونها قادر است و رزق اونها را حق سبحانه و تعالی رزق وجودی و کمالات وجودی رو خدای عالم به اونها مرحمت می فرماید. فهو و تعالی ما کل شیء اینما کان، در هر کجا در هر مرتبه که باشن. بنابراین فهو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت، او قائم است و مقیم است و قوام بخشنده است و هر موجودی بر اساس مرتبه وجودی به او تکیه می کند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدام متعلقین رضوان الله تعالی علیه، جلسه نهم به تاریخ 15 خرداد 1405. به آیه چهارم رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. خب تفسیر این آیه نیاز به شواهد و قرائن فراوانی هست که بتواند یک حقیقت علوی رو در سطح نظام سفلی تفسیر کند و در حقیقت در این حالی که هم حقایق علوی محفوظ هستند، موقعیت ها و مکانت های موجودات عالیه و هم نظام طبیعی، لذا در این رابطه گمان زنی ها و احتمالات بر اساس قرائن و شواهد فراوان است و مرحوم صدام متعلقین سعیشون این هست که اقوال دیگران رو هم در این رابطه ذکر بکنن و یک امر مفیدی رو در این رابطه در مقام تفسیر این آیه بیان کنن. آیا آسمان و زمین خلقتشون در 6 روز به چه معناست؟ تدبیر امر سما و عرض بر مبنای تکیه و استواء بر عرش به چه معناست؟ و نظام سفلی چگونه با نظام علوی در ارتباط هستند؟ و اینها از مسائلی است که واقعا به راحتی نمیشه در اون رابطه سخن گفت. نه یک امر طبیعی مادی است صرف، نه یک امر علوی سماوی است صرف که اظهار نظر درش راحت باشه. ولذا اونچه که در این مباحثی که امروز این جلسه و جلسات بعد داریم میخوانیم صرفاً یک سلسله احتمالاتی است بر اساس قرائن و شواهد و در این رابطه خیلی هم نمیشه با اطمینان و با علم و یقین سخن گفت، بلکه فقط به احتمالاتی است که داریم بر اساس مجموعه اطلاعات محدودی که در این رابطه وجود داره مسائلی مطرح میشه. مکاشفتون اعلم که ان المکشوف عند ذوی البصائر، اونایی که دارای بصیرتن، دارای جلوه های شهودی هن و حقایق رو یک نوع مشاهده با اونها دارن، یه مطالبی رو بیان می کنن. اون چه که در نزد ذوی البصائر کشف شده اینه که ان الحق سبحانه و تعالی خلق السماوات والارض رو فی سته ایام من الایام الالهیه. اگر فرمود که خلق السماوات والارض فی سته ایام، این ایام ایام زمینی 24 ساعت مصطلح اندن ناس نیست، بلکه مراد 6 روزی است که روزها در پیشگاه خدا، التی کل یوم منها الف سنه مما تعدون، یعنی هر روزی 1000 سال هستش. خب و هیه، این ایام من زمان آدم علیه السلام الى زمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جمیع و دور خفاء ذات و احتجابها بالاسماء و ظهور الاسماء فی مظاهر الاشیاء. این 6000 سال، 6000 سالی است که تقریبا معادل زمان است که از حضرت آدم تا زمان خاتم رسول گرامی اسلام شده. هر پیغمبری در حقیقت 1000 سال از حالا پیغمبر و اوصیای او، اولیای او، که وحی من زمان آدم الی زمان محمد صلی الله علیه وسلم، جمیع و دور خفاء ذات، که این شش دوره دوره خفاء ذات بوده و احتجاب حق سبحانه و تعالی و خدای عالم در پس اسما و صفات الهی و در پس مظاهرش محتجب بود و محجوب بود و احتجاب ذات الهی بالاسماء و ظهور الاسماء فی مظاهر الاشیاء. حالا این 6000 سالی که در حقیقت معادل اون 6 روز هست، کل یوم منها، هر روزی از این روزهای انداللهی که 1000 سال هست، میلاد واحد من الانبیاء العظام، من آدم 1 و نوح 2 و ابراهیم 3 و موسی 4 و عیسی 5 و محمد صلی الله و صلوات الله علیهم اجمعین 6. و به معادلت این 6 پیغمبر 6000 سال هم این گونه مثلا استظهار می‌فرمایند. روز هفتم هم ثم مستوى علی عرش ذات و هو روح الاعظم بسم الرحمن، چون فرمود الرحمن علی العرش استوى، خدای عالم با اسم رحمان بر عرش تکیه زد و در روز هفتم همه آنچرا که در نظام هستی لازم است به تدبیر الهی قرار گرفت. مراد از رحمان در مقابل رحمت، یک رحمت مطلقه است که همون رحمتی وسعت کل شیء هستش. این رحمت همون رحمانی است که خدا با این اسم تجلی کرد و با اسم رحمان بر عرش تکیه زد و همه هستی را تحت پوشش رحمانیت حق سبحانه و تعالی قرار داد. و هو یوم الجمعه لحشر الخلائق فیه و جمعهم و حساب و جمعهم و حسابهم و میزانهم لقوله تعالی ذلک یوم مجموع له الناس. حالا در روز جمعه همه موجودات نظام پیدا کردند، در جایگاه خودشون قرار گرفتند، مناسباتشون، تعلقاتشون، همه اون چرا که مربوط به کلیت نظام ماسوایی هست شکل پیدا کرده و اون روز که روز جمعه هست، یوم مجموع له الناس، که همه انسان‌ها و جن و انس و همه موجودات در اون روز جمع هستند. و قد اشتهر فی ما بین الناس فی جمیع الامصار، و یکی دیگر از مسائلی که در بین ناس و بین مردم مشهور است، در تمامی امصار و مصرها و شهرها هم این رو اعتراف میکنن، این است که ان مدت دنیا 7000 سنه، مدت دنیا، مردم همه اینطور معتقدند که دنیا 7000 سال هست، علی عدد الکواکب 7 بر اساس اون 7 ستاره‌ای که معتقد بودن. فکل 1000 سنه، هر 1000 سال هم یوم من ایام الله هست که خدای عالم فرمود و ان یوم عند ربک که 1000 سنه من ما تعدون. این هم نکته ای است که در بین مردم مشهور است و همه معتقدند که عمر دنیا 7000 سال است و لذا 7 کوکب هم وجود دارد و بر اساس کل فکل 1000 سنه یوم من ایام الله این می شود 7000 سال. فستت من نه، 6 تای از این 7000 سال، یعنی 6000 سال، یلتی خلق الله فیها از سماوات و الارض و ما فیه ما، در این 6 روز که 6000 سال است، خدای عالم آسمان و زمین رو با آنچه که در آسمان و زمین است آفریده. لأن الخلق حجاب الحق، و همچنان خدای عالم محجوب است زیرا خلق حجاب حق است، و تا خلق ظاهر است حق باطن است و مخفی است. فمعنا خلقه ای اختفا به ما، یعنی خدای عالم در پس پرده سماوات و عرض مخفی است. فازهر هما، این دوتا که مظاهر الهیان آشکار شدن، اما خود حق سبحانه و تعالی در پس این دو اسم باطن است و مخفی است. اما و یوم السابع و یوم الجمع هست، و زمان الاستواء علی العرش و ظهور بالاسماء. در روز هفتم حق سبحانه و تعالی استواء علی العرش شد و به وسیله اسماء ظهور پیدا کرد و در نظام هستی داره تدبیر میکنه. و هذا الظهور یبتدع فی السابع، همونطوری که به لحاظ رسالت، رسالت پیغمبر صلوات الله علیه در پایان این 6000 سال در حقیقت ظهور پیدا میکنه، ظهور الهی هم همینطور است. و هذا الظهور یبتدع فی السابع، مع ظهور محمد صلوات الله علیه، بعد از اینکه پیامبر ظهور پیدا کرد، در روز هفتم به تعبیری ظهور حق آشکار می شود و حق از پس خلق در می آید، که ما رویه انه قال بعثت انا و الساعه کهاتین. روز در حقیقت قیامت روز ظهور باطن است. اگر در دنیا خدا باطنی است که ظاهر شده است، در مظاهرش آشکار شد، اما در روز قیامت اون بطون که خدا در باطن بوده آشکار میشه. و هاز از ظهور یبتدع فی السابع، مع ظهور محمد صلی الله علیه و سلم، کما روی انه قال، که پیغمبر صلوات الله علیه فرمود بعثت انا و الساعه کهاتین. پیامبر گرامی اسلام این دو انگشت سبابه و وسطا را کنار هم گذاشت، گفت و من و ساعت مثل این دوتا هستیم، که در حقیقت ساعت یک مقدار بعد از من خواهد آمد. و یزداد و الی تمام سبع الف سنه من لدن آدم. و لذا این 6000 تا، چون زمان پیغمبر میشه 6000 سال و 1000 سال دیگه اضافه میشه، و یزداد و الی تمام سبع آلاف سنه من لدن اول الانبیا الی زمان خاتم الاولیا. وقتی زمان خاتم الاولیا که حضرت بقیت الله الاعظم هست آشکار میشه، میشه اون 7000 سال و در حقیقت دنیا تمام میشه. و یزداد و الی تمام سبع آلاف سنه من لدن آدم که اول انبیاست، الى زمان خاتم اولیا که حضرت بقیت الله الاعظم امام مهدی صاحب الزمان هستش. و وقتی ظهور حضرت اتفاق افتاد و تنقضی الخفایا، هرچه که امور خفی کننده و مخفی کننده بود و خلق بود، اینها منقضی میشه لظهور تام، لقیام الساعه و وقوع القیامت الکبرا. در حقیقت وقوع قیامت کبرا روز ظهور باطن است و همه حقایق باطنی آشکار می شود. اگر الان به اصطلاح روز ظهور ظواهر است و مظاهر آشکارند و حقایق مخفیان، در قیامت حقایق آشکار می شوند و ظواهر از بین می روند. لقیام الساعه و وقوع القیامت الکبرا. و عند ذلک، وقتی این زمان رسید، یظهر فناء الخلق و البعث و النشور و الحساب و المیزان، دیگه همه این مظاهر که مظاهر حقند آشکار می شوند و اون مظاهری که در گذشته خلق بود و حاجب ذات حق سبحانه و تعالی بود، اونا از بین میرن. و عند ذلک یظهر فناء الخلق و البعث و النشور و الحساب، اینا همه حقند، اینا همه مظاهر حقند که در روز قیامت اینها آشکار می شوند. و عند ذلک یظهر فناء الخلق و البعث و النشور و الحساب و المیزان، و یتمیز اهل الجنه و النار و یرا عرش الله بارزه. در حقیقت همه حقایقی که حقیقتند و جلوه حقیقت دارند، اینها ظاهر می شوند. خلق فانی می شود، اما مظاهر حقیقی نظام هستی که جنت و نار است، میزان و حساب و نشر و بعث است، اینها در حقیقت آشکار می شود. و یرا عرش الله بارزن کما حکا بعض العرفا ان شهودهی، همونطور که عرض کردیم این گونه از مسائل یه مسائل نیست که کسی بخواد با گمان زنی چیزی برسه. این دسته از عرفا هم بر اساس مشاهداتشون یه سلسله مطالبی رو بیان کردن که مرحوم صدر متعلهین دارن این بیانها را کنار هم میچینن تا یک چیزی به دست، یک معرفتی به دست بیاد که واقعا مراد از این خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش رو معنا بکنه. و تمام ظهور هذه الامور فی الاخره، تمام این امور در آخرت آشکار می شود، گرچه در حقیقت عرفا در آینه دنیا اون حقایق رو مشاهده می کنند. و ان کان العارفون یشاهدون این امور آخرت را فی مرآت دنیا فابتدع یوم القیامه، که آغاز در حقیقت امور آخرت روز قیامت است. الذی قد طلع فجره به بعثت نبینا محمد صلی الله علیه وسلم، تا برسه به حضرت بقیت الله الاعظم که ختم عالم است. فالمحمدیون لکونهم خیر امت اخرجت للناس اهل الجمعه، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم صاحبها، صاحب این امتن، و خاتم النبیین، و اتفق اهل الملل کلها من الیهود و غیر الیهود، اینکه ان الله سبحانه و تعالی فرق من خلق السماوات و الارض فی اليوم السابع الا ان اليهود قالوا انه السبت و ابتدا الخلق من الاحد و علی ما ذکر یکون هو الجمعه. خب یه تفاوتی، یه اختلافی بین مسلمان ها و یهود هست که یهود در حقیقت روز شنبه را روز جمع می داند و ابتداء آفرینش را روز یک شنبه می داند. یک شنبه در حقیقت یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه در حقیقت شش روزی است که روز هفتم در حقیقت شنبه است که استواء علی العرش در اون وقت بر اساس با اعتقاد یهود شکل میگیرد. الا ان یهود قالوا انه السبت، یعنی اون روزی که در حقیقت خدای عالم همه اینها رو جمع کرد و بر عرش تکیه زد، روز هفتم، روز شنبه است. و ابتدا اما آغاز هستی روز یک شنبه است. و علی ما ذکر یکون هو الجمعه، بر آنچه که اینها ذکر کردن، یعنی یهودی ها ذکر کردن، روز جمعه روز استواء علی العرش است، روز جمع است، روز آفرینش همه موجودات تمام می شود. و ان جعلنا الاحد را، اگر ما بیاییم روز یک شنبه را بر اساس تفسیر یهودی ها آغاز خلقت بدانیم، و ان جعلنا الاحد را اول الایام و وقت ابتلاء الخلق، آغاز هستی رو از روز یک شنبه بدانیم، کان جمیع و دور نبوته دور الخفا، تمام دوره نبوت یعنی دوره ششگانه آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم، این همه اینها می شود دوران خفا. و فی السادس ابتداء الظهور، زمان پیامبر صلوات الله علیه آغاز ظهور است. و ازداد فی الخواص، که در حقیقت اضافه می شود اونچه که جمع اولیای الهی است و به حضرت بقیت الله الاعظم منتهی می شود. کما ذکر که انه یوم خلق آدم، روز آفرینش آدم ایل حقیقی، و یوم الساعه و یوم المزید، حتی ینتهی الى تمام الظهور و ارتفاع الخفا فی آخره عند خروج المهدی صلوات الله و سلامه علیه، و یعم الظهور فی السابع الذی هو السبت. خب بر اساس گمان زنی ها این طور میشه، اگر ما روز یک شنبه را اول و آغاز خلقت بدانیم، خب جمیع دوران نبوت هم که دوران خفا هست دقیقا تا روز پنج شنبه میشه، و در حقیقت تا روز جمعه میشه، یعنی یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و روز جمعه، و طبعا استواء علی العرش رو روز شنبه می دانند. کان جمیع و دور نبوت دور دور الخفاء و سادس ابتداء از ظهور که زمان پیامبر صلوات الله علیه ابتداء ظهور است و از داد فی الخواص که اهل بیت علیهم السلام و میرسه به حضرت بقیت الله کما ذکر که انه یوم خلق آدم ای الحقیقی و یوم الساعه و یوم المزید حتی ینتهی الی تمام الظهور و ارتفاع الخفا فی آخره عند خروج المهدی صلوات الله علیه و یعم الظهور فی السابع الذی هو السبت و اون ظهوری که از روز جمعه آغاز می شود که از زمان وجود پیغمبر صلوات الله علیه بر اساس این تحلیلی که هست این ظهور شامل میشه از روز جمعه تا روز شنبه رو که روز در حقیقت قیام خروج از مهدی صلوات الله علیه هست هم شامل میشه که و یا ام الظهور رو فسابه الذی هو السبت بر اساس این تحلیل ظهور شامل زمان خروج حضرت مهدی صلوات الله علیه هم خواهد بود و لزیادت توضیح هذا المقام تمهد مقدمتون من الکلام و به خاطر اینکه این مسئله یه مقدار بیشتر باز بشه روشن بشه که آیا مراد چیست یه مقدمه ای رو نمهد و مقدمتن من الکلام و لزیادت توضیح هذا المقام نمهد و مقدمتن من الکلام یه مقدمه ای رو بیان میکنیم فنقولو انما اوجده الله تعالی به حکمته البالغه و نظمه به نظمت البدیع لا یخلو ان قسمه. خب ما میاییم بر اساس اونچه که خدای عالم و بر اساس حکمت بالغه و نظم خاص الهی که بدیع است و بی معادل است و امثال ذالک رو بیان بکنیم این است که آفرینش نظام هستی به دو بخش تقسیم می شود، یک بخش که به ملکوت و عالم امر برمی گردد، دو عالم ملک و عالم خلق برمی گردد. لا یخلو عن قسمین اما امور طبیعیت جسمانیه که ناظر به عالم ملک و خلق هست و اما امور الهیت روحانیه که ناظر به عالم امر و مبدعات و به اصطلاح ملکوتی ها هستش. اما قسم اول اما الامور طبیعیت الجسمانیه فحدوثها و انشاؤها لا یکون الا علی سبیل تدریج و ممر الدهور و الازمان. خب موجودات طبیعی و عالم طبیعت رو خدای عالم این گونه احداث کرده انشاء کرده که بر سبیل تدریج است و گذر زمان و دهر که در حقیقت همواره با تغییر و حرکت همراه هستش. لا یکونو انشاء طبیعت جسمانی مگر الا سبیل تدریج و ممر دهور و الازمان. چطور؟ چون از المعنی به طبیعی مرادمون از موجودات طبیعی موجوداتی است که موقعیت نظام طبیعی حفظ بکنه. موقعیت نظام طبیعی هم عبارت است از حرکت، تغییر، زمان، مکان و نظائر اون. از المعنی و به طبیعی هو مایست رو ان طبیعه اون چیزی است که از طبیعت صادر می شود به قدر الله تعالی به همون مقداری که حق سبحانه و تعالی که فرمود و خلقنا کل شیئن به قدر که موجودات طبیعی بر اساس اندازه خاص خودشون هستند. سنگ به اندازه خودش یا جماد به اندازه خودش، نبات به اندازه خودش، حیوان به اندازه خودش، هر کدام از جماد و نبات و اینها هم موجودات فراوان و صور گوناگونی هستند که اونها هم بر اساس قدر و اندازه خودشون هستن. و طبیعتو به ماهی طبیعتون لیست حقیقتها الا منشأ الحرکت و سکون. طبیعت به ماهی طبیعت حقیقتش هیچ چیزی نیست مگر اینکه منشأ حرکت و سکون هست در جسم طبیعی. یعنی شما اگر موقعیت موجود طبیعی رو بخواید ارزیابی بکنید این موقعیت نیست مگر اینکه هر منشأ حرکت و سکون هست و هما هم یعنی حرکت و سکون هم زمانی هن که ما حقق فی مزانه که در حقیقت اون مباحثی که در باب جسمیات و اجسام بحث میکند راجع به زمان و مکان که از لوازم و اقتضاعات موجود طبیعی ذکر میشود. فالطبیعیو اذن تدریجیون، بر اساس این تحلیل و شناخت مکانت و موقعیت وجودی اجسام طبیعی، موجودات تدریجی هستند و حرکت و تغییر در آنها ذاتی است، لا محاله است. بنابراین فوجود العالم الجسمانی، حالا این فلکیان کانه او عنصریان، موجود وجود عالم جسمانی تدریجی است برخلاف موجودات عالم امری و عالم ملکوتی که دفعی است. بل فامرنا واحده که در اونجا به یک امر همه اینها یافت میشوند که بعد و ختمشون یکیست، لان حقیقتها، بخاطر اینکه حقیقت عالم جسمانی متقومتون به تغییر، برخلاف حقیقت عالم روحانی که متقومتون به ثبات هستش. بنابراین فکل عاقل لبیبن اذا فکر، هر حکیمی، هر خردمندی، هر صاحب لبی، اذا فکر فی کیفیت ایجاد الاجسام طبیعیه و فکر فی عوارض اجسام طبیعی و صفاتها که اونها هم طبیعی هستن، یعلم و بتحقق و کأنها واقعتون فی مقدار من الزمان. هر کسی که صاحب خرد و حکمت باشد این معنا را می‌یابد که اجسام طبیعی در مقداری از زمان واقع هستند، یعنی چون متغیرن و حرکت لازم دارد زمان را که زمان لازمه حرکت است، اونها هم در زمان واقع می‌شوند. یعلم و یتحقق که انها واقعتون فی مقدار من الزمان و یتیقن ان حیول الکل قد عطا علیه دهر طویل و امد مدید الا ان تمحز و تمیز اللطیف منها من الکثیر. خب یکی از مسائلی که باید در عالم طبیعت و در بین اجسام طبیعی اون رو همواره مد نظر داشت، حیولایی است که زیر دست و پای همه اجسام طبیعی وجود دارد. این حیولا به لحاظ این که محض القوه است، استعداد صرف هست، خب هزاران هزار صورت رو میپذیرد. این پذیرش صور یک شگفتانه عالم هستی است. یتیقن ان حیول الکل قد حیولایی که قد عطا علیه دهر طویل، بالاخره برای اینکه این حیولا تحقق پیدا بکند یک زمان فورا فرا، البته این از منشآت است و مبدعات است و از مکونات نیست، ولی این دهر طبیعی برش آمده و عمد مدیدی بر او گذشته که این اتفاقات بتونه درش تحقق پیدا کنه. انتمحز و تمیز اللطیف منها من الکثیف، برای اینکه موجودات سماوی که هیچ حیثیت جرمانی و مادی براشون نیست و لطیف هستن، از موجودات جرمانی و کثیف جدا بشوند. والعالی منها من السافل، یعنی تمیز العالی من الاجسام، از موجوداتی که سافل هستند. والفلکی منها من العنصری، اینا همهشون موقعیت وجودی دارن و هر کدام احکام خاص خودشون رو دارن. فلک غیر از موجودات مادی و طبیعی است که در نشأه طبیعت، یعنی در نشأه ماده به اصطلاح در مقابل صورت قرار دادند. ماده ها ما اونطور که معتقد بودند و باور داشتند میگفتند که موجودات فلکی ماده ندارند و عنصریات خاصی هست، البته ماده اثیری دارند، اما ماده عنصری طبیعی ندارند. و الفلکی منها من العنصری و نیر من المظلم و تقبل الکرات الفلکیه و الانوار الکوکبیه و تهیت بعضها به بعض و الی ان استدارت الاجرام الکلیه و الکرات الکوکبیه و رکزت علی مراکزها الی ان تمیزت الارکان الاربعه و ترتبت مراتبها و مزجت فنون و تمزیجاتها لینتظم الکل که انها شخص واحد متعاون بعضها به بعض منتفع بعضها من بعض که ابعاض بدن واحد انسانی فی مدت من العمر و دلیل علی ذلک. خب واقعا چیدمان نظام طبیعت و این عناصر فراوانی که در عالم طبیعت هستند و این داد و ستد و تعاملی که بین این عناصر هست و این تعلقات و علاقات و ارتباطات و مناسباتی که بین موجودات سماوی و ارضی وجود دارد و این داد و ستدی که بین موجودات هست از شگفتانه نظام طبیعت است که بایستی در حقیقت تحلیل وجود شناسی بشه. گرچه حکما به این امر پرداختن و با بیان احکام موجودات طبیعی موقعیت اینها رو هم روشن کردن، اما بالاخره این یک پیچیدگی های فراوانی رو با خود داره. الا ان تمیزت الارکان الاربعه که همون آب و خاک و هوا و آتشن و ترتبت مراتبها و مزجت فنون و تمزیجاتها که به اصطلاح چگونه این عناصر میتوانند با هم مزدوج بشوند و چگونه این عناصر میتوانند یک سلسله موجودات و صوری رو بیافرینند، یعنی در حقیقت صورتهایی رو بپذیرند و مزجت فنون و تمزیجات ها لینتظم الکل تا همه موجوداتی که در نظام هستی، جماد با همه انواعش، نبات با همه انواعش، حیوان با همه انواعش، بخوان لینتظم الکل که انها شخص واحد، که کل عالم را به عنوان یک شخص واحد بخوایم بشناسیم. متعاون بعضها به بعض، منتفع بعضها به بعض و که ابعاض بدن واحد انسانی فی مدت من العمر. دلیل این مطلب هم قول خدای عالم است که فرمود خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، و در این 6 روز که می شود 6000 سال این نظام طبیعت اینجوری بر اساس این تناسق و تعامل و ترابطی که بین این عناصر وجود دارد، این موجودات در نظام طبیعت شکل گرفتن. خب اما چون فرمودن که این حکمت بالغه حق و نظم بدیع حق سبحانه و تعالی لا یخلو عن قسمین، اما امور طبیعیه جسمانیه که گذشت و اما امور الهیه روحانیه که الان ویژگی اونها رو هم بیان میکنند، و اما الامور ربانیه و العشقت الالهیه فهیه. یه توضیح مختصری رو در ارتباط با نظام طبیعت و احکام این نظام و تعامل این موجوداتی که در عالم طبیعت هست بیان فرمودن. یه سلسله مسائل کلی هم در باب امور ربانی و روحانی که همون امور خلق امر هستند و مدبرات هستند و به عنوان موجودات عالم ملکوتی و امر شناخته می شوند، ویژگی های اونها رو هم بیان می کنند. و اما الامور ربانیه و الاشعت الالهیه فهیه که انها من مراتب علمه الازلی و عالم قضائهی و امره سرمدی. خب موجودات عالم امری خب متفاوتند، همونطوری که این موجودات عالم طبیعی در نظام حرکت و تغییر و زمان و مکان هستند، اما اونا موجودات ازلی هستند. اگر موجودات عالم طبیعی فرمودند که هو ما یستر عن الطبیعت به قدر الله تعالی، اینجا به قضائهی فهیه که انها من مراتب علمه الازلی و عالم قضائهی و امره سرمدی و حجب ربوبیتهی و سرادقات عزتهی. اینها در حقیقت در اون نشئهی که این دسته از احکام عالم قضا، امر سرمدی و حجب ربوبی و نظائر آن و و سرادقات عزتی که لایبلغ علو عقول البشر کنها. اینا موجودات عالم علوی هن، سماوی هن و از موجودات عالم طبیعت نیستن و لذا بشر به اونها عقلی و درکی ندارد. لا یبلغ عقول البشر کنها، نمیرسن به کنه اینها. و یعبر عنها به لسان شریعه، که لسان شریعت یه چیزهایی رو از باب اینها مطرح کرده به امارات و رموز که لا یفهم مغزاها الا من اید، لا یفهم مغزاها الا من ایده الله. تنها کسانی که خدای عالم اونها را به تأییدات خود مؤید کرده مثل انبیا و اولیا، اینا می توانند این رموز نظام هستی رو بیابند و اینکه این نظام در موقعیت طبیعی چگونه است، در موقعیت عالم مبدعات و ملکوت چگونه هستش. قد یعبر عنها فی لسان الشریعه به عبارات و رموز، که لا یفهم این عبارات و رموز را مغزاها الا من ایده الله به توفیق خاص. و هی المشارت مشار الی فی قوله تعالی و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. اینها در خلقتشون برخلاف موجودات طبیعی که فرمودن اینها لا یکون الا علی سبیل التدریج و ممر الدهور و الازمان، اینجا می فرمایند که و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، تنبیهن علی عدم تجدد این موجودات عالم امری و تغییرها بر ارتفاعها عن عالم الزمان و تغییر بینها مرتفعند، یعنی سطحشون و مستوایشون از عالم زمان و تغییر بیرون است. فقط وقع فی بعض شرایع سابقه، همچنان در مقام نقل قول هایی هستند که شاید بحث رو این مقدار روشن‌تر بکنه که آیا مراد از این شش روزی که خلق السماوات و الارض فی ستت ایام این شش روز چی بوده و چگونه بوده است. و قد وقع فی بعض شرایع السابقین و ملل الاقدمین اشارتون الى کیفیت حدوث الافلاک و ما فی جوفها من امر الله سبحانه علا سبیل رمز. در اینها هم علا سبیل رمز، مثل این که فرمود و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، خب این دیگه عراسویر رمز هستش دیگه. وقد وقع فی بعض شرایع السابقین و ملل الاقدمین اشارتون الى کیفیت حدوث الافلاک و ما فی جوفها من امر الله سبحانه علی سبیل رمز، که این گونه بیان میکنن که انه قد اتا دهر طویل علی النفس الکلی ای الملک الاعظم الحامل للعرش الرئیس علا جملت حملت و المدبرات للسماویات قبل تعلقها بالجسم ذی الابعاد. خب قبل از این که در حقیقت این موجودات سماوی به اصطلاح نظام طبیعی متعلق بشن و تعلق پیدا بکنن و دارای ابعاد و مقدار بشن، همونطوری که در عالم طبیعت اینها این گونه هستن، همچنان که در عالم نفس هستن نه در عالم طبع بر نفس کلی، خب که به تعبیر ایشون ملک اعظم هست، حامل عرش الهی هست، این در حقیقت موقعیت وجودی خاصی پیدا کرده. انه قد اتا دهر طویل علی النفس الکلی، نفس کلی کیه چیه؟ ای الملک الاعظم الحامل للعرش که الرحمن علی العرش استوا، این در حقیقت به نوبه خود در عرش حضور پیدا میکند تا امر الهی فرمان رو اطاعت کند. الی الملک الاعظم الحامل للعرش الرئیس علی جمله الحمله و المدبرات للسماویات، و اون نفس کلی رئیس همه این مدبرات امرند، رئیس ارباب انواع هستند و به وسیله این ملک اعظم اینها هدایت می شوند. الرئیس علی جمله الحملات و المدبرات للسماویات قبل تعلقها به جسم، قبل از اینکه اینها به عالم جسم تعلق پیدا بکنن، حق سبحانه و تعالی به عنوان نفس کلی به اونها حقایقی رو عطا می فرماید. سل ابعاد و کان فی عالمها روحانی و محلها نورانی مقبلتن علی مفیزها و مبدعها و مکملها. می فرماید که اینها تا زمانی که در همچنین در نفس کلی هن و در عالم روحانی هن که در محل نور الهی قرار دارن، مقبلتن علی مفیزها، که در حقیقت اینها در اون سمت، در اون جایگاه که هستن، تمام توجهشون به رقطه رب العالمینی است که از اونجا فیض دریافت کنند. مقبلتن علی مفیزها و مبدعها و مکملها، تقبل قبول میکنند اینها به خاطر اینکه یک نفس کلی هستند، روح کلی هستند، تقبل این او الوزفیز و المفضائل الکثیره، که در حقیقت این نفوسن که از عقول و بلکه مبدع عقول رب العالمین این فیضها رو دریافت میکنن و از سوی دیگر هم به نشعات مادون خود عطا میکنن که تقبل عنه الفیض و الفضائل الکثیره و کانت در این حال منعمتن ملتزتن مستریحتن فرحانتن من تلک الفضائل و الخیرات. ما میبینیم که این نفوس کلیه، این حقائق الوی، البته بعد از عقل مجرد خاص، هنوز قبل از این که به عالم تب گرایش داشته باشن و به عالم تب تعلق داشته باشن، اینها مقبلن و اقبال میکنن به فیض حق و مبدع هستی و مکمل و تقبل و قبول میکنن انهو الفیض و الفضائل الکثیره و کانت منعمتن ملتزتن مستریحتن فرحانه من تلک الفضائل و الخیرات. این نفوس کلیه یا نفس کلی، این منعم است، ملتز است، مستریح است و خوشحال و خرسند است از این فضائل و خیرات. فاخذها شبه المخاز، همونطوری که مخاز در رحم مادر همه این خصلت ها رو میگیرد، این انسان هم یا نفس کلی هم در این موقعیت شبه مخاز است و همه این فضائل و خیرات رو میگیرد. فاقبلت تطلب ما تفیز و علی من تلک الخیرات، و تمام توجهش به عالم عقل است، به عالم اله است و به اون سمت اقبال میکند تا اون چه که از او افاضه میشود در ابتدا او رو بگیرد. و اقبلت که تطلب ما تفیز و علی من تلک الخیرات و کان الجسمو به حسب هویت، به حسب هیولیتهی فارغن قبل ذالک من الاشکال و صور و نقوش. خب جسم از اون جهت که هیولا و ماده صرف رو با خود دارد، هیچ کدام از اشکال رو نمیپذیرفت، زیرا این هیولا استعداد محض است، هیچ فعلیتی با اون نیست. و کان الجسم به حسب حیولیتهی، و از اون جهت که دارای ماده است، فارغ است، هیچ فعلیتی با اون نیست، هیچ صورتی با اون نیست، قبل ذالکه من الاشکال و صور و نقوش، هیچ کدام از اینها رو اون حیولای اولا ندارد. فاقبلت نفس علی الحیولا، نفس چون از سماویات دریافت کرده صور رو میگیرد و فراخور اون حیولا به او صور رو عطا میکند. فاقبلت نفس علی الحیولا لیمیز التکلیف من اللطیف، لیمیز الکثیف من اللطیف. خب وقتی این دریافت حاصل شد، وقت جسم اون چیزی که کثیف است رو جدا میکند و اون چیزی که لطیف است میماند و او در حقیقت عمدتاً امتیاز بین کثیف و لطیف باعث می شود که نظام موجود که در سطوح مختلفی طراحی شده اینها شکل بگیرد. جماد کثیف‌تر است، نبات بعد از جماد و همچنین نما حیوان همینطور، تا به جایی برسد که این لیمیز الخبیث من الطیب یا کثیف من الطیب اتفاق بیفتد. و یفیز علیه تلک الفضائل و الخیرات، وقتی نفس این اقبال رو انجام داد بر هیولا و زمینه امتیاز بین کثیف و لطیف فراهم شد، از ناحیه حق سبحانه و تعالی این فضائل و خیرات بر هیولا میبارد و هیولا هر یک رو به فراخور موجودیت خودش در حقیقت از این فضائل رو و این صور را میپذیرد. اینها گمان زنی ها احتمالات بر اساس شواهد و قرائن نیست که مرحوم سلام تعالی اینها رو داره جمع میکنه این نظرات را تا مجموعاً معلوم بشه که فرمود فستوا علی العرش یا فرمود که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام این به چه معناست و هر کدام در جایگاه خودش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.